بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا میگوید اطمینان دارد کره شمالی در ساختن یک نیروگاه اتمی به سوریه کمک کرده است. ناتو نسبت به توسعه برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران ابراز نگرانی کرد. و مقام‌های ترکمنستان و جمهوری اسلامی در مورد از سرگیری صادرات گاز ترکمنستان به ایران مذاکره کردند. ساعت 7 بامداد با درود فراوان در این بامداد زیبا، من حسین قدیمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز جمعه 6 اردیبهشت ماه سال 1387 خورشیدی برابر با 25 آوریل 2008 میلادی است. در این بامداد زیبای بهاری و روز تعطیلی ساعت دلپذیر را برای شما آرزو دارم و دعوت می کنم در 29 دقیقه آینده با مجله بامدادی همراه باشید و ابتدا تازه ترین خبرها را می شنویم از کیان معنوی.
صبح بخیر. ایالات متحده می گوید اطمینان دارد کره شمالی در ساخت یک نیروگاه اتمی سری و با اهداف غیر صلح‌آمیز به سوریه کمک کرده است. دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید گفت این اقدام خطری بالقوه و برهمزننده برای ثبات جهانی است. عماد مصطفی سفیر سوریه در ایالات متحده روز پنجشنبه با رد این خبر آن را خیالی توصیف کرد. بیانیه کاخ سفید پس از آن انتشار یافت که مقامات اطلاعاتی آمریکا مدارکی را که در مورد تأسیسات اتمی سوریه که سال گذشته توسط اسرائیل بمباران شد در کنگره آمریکا ارائه کردند. ناتو نسبت به توسعه برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران ابراز نگرانی کرد. یاب ده هوب اسکفر دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز پنجشنبه در کنفرانس ارتقای همکاری‌های ناتو و کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت پافشاری ایران در غنی‌سازی اورانیوم نقض تعهدات این کشور نسبت به شورای امنیت سازمان ملل است و مایه نگرانی جدی نه تنها برای همسایه‌های ایران بلکه برای همه جامعه جهانی است. جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید کرده است که اهداف صلح‌آمیزی را در دنبال می‌کند. مقامات ترکمنستان و جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در مورد از سرگیری صادرات گاز ترکمنستان به ایران مذاکره کردند. به گزارش خبرگزاری رسمی ترکمنستان در این دیدار قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان با سید رضا کسایی زاده رئیس شرکت ملی گاز ایران گفتگو کرده است. ترکمنستان زمستان گذشته صادرات گاز را به روی ایران بست و مقامات ترکمنستان علت این اقدام را تعمیرات در خط لوله گاز اعلام کردند. دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی امروز در ایران برگزار می شود. بنابر گزارش ها در این مرحله از انتخابات قرار است تکلیف 81 کرسی از مجموع 290 کرسی مجلس شورای اسلامی روشن شود. نوری المالکی نخست وزیر عراق می گوید تلاش ها در راستای آشتی ملی موفقیت آمیز بوده و همه جناح‌های سیاسی به سوی دولت مرکزی باز می گردند. نخست وزیر عراق این سخنان را بعد از آن ایراد کرد که سیاستمداران سنی که 9 ماه پیش کابینه را ترک کرده بودند هفته گذشته اعلام کردند بار دیگر به دولت باز می‌گردند. و سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد از آنجایی که کامیون‌های این سازمان از سوخت کافی برخوردار نیستند، کمک‌های غذایی خود به شهروندان غزه را قطع کرده است.
با سپاس از کیان معنوی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. پارلمان اروپا با انتشار بیانیه‌ای از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده و میگوید اعدام کودکان مجرم در ایران بیشترین تعداد در جهان است. رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی میگوید با کسانی که خواهان محو اسرائیلند مذاکره نمی کند. در این زمینه گزارشی داریم. دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی امروز برگزار می شود. در این زمینه هم با یک کارشناس گفتگو می کنیم.
باز همون انتخابات دو سوم یک سوم ادامه پیدا خواهد کرد و از لحاظ کلی در موازنه بین نیروها فرقی نخواهد کرد.
در مجله بامدادی به دنیای نشر و کتاب هم سری میزنیم و البته از دنیای ورزش نیز خبرهای تازه‌ای داریم. همه اینها و بیشتر در همین مجله بامدادی جمعه. پارلمان اروپا در بیانیه‌ای از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران و افزایش شمار اعدام‌ها ابراز نگرانی کرده است و در این حال از آزادی یک فعال حقوق زنان و زن دیگری که متهم به زنا بود استقبال کرده است. نمایندگان پارلمان اروپا در بیانیه خود ابتدا از آزادی خدیجه مقدم، یکی از زنان برجسته فعال در حقوق زنان و مسائل زیست محیطی استقبال کرده و در این بیانیه آمده است مکرمه ابراهیمی، یک زن دیگر نیز که به جرم زنا به مرگ محکوم شده بود، با حکم آیت الله خامنه ای و محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه ایران بخشیده شده است. نمایندگان پارلمان اروپا سرکوب جنبش جامعه مدنی در ایران از جمله فعالان حقوق زنان در کارزار یا کمپین 1,000,000 امضا را محکوم کردند و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند سرکوب افرادی را که با آرامش به دفاع از حق خود اقدام می‌کنند پایان دهند و زندانیان سیاسی را آزاد سازند. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین از مجلس و دولت ایران خواستند قوانین تبعیض‌آمیزی که زنان را از دستیابی به مقام‌های بالای دولتی و انتصاب به مقام قضاوت محروم می‌کند تغییر دهند. در این بیانیه به حقوق زنان در زمینه ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان، ارث و شهادت نیز اشاره شده و خواهان تغییر این قوانین تبعیض‌آمیز شده است. علاوه بر این پارلمان اروپا مجازات اعدام در ایران را شدیداً محکوم کرده و خواستار تعلیق فوری این مجازات شده است. در این بیانیه از اینکه بیشترین شمار اعدام کودکان مجرم در ایران انجام می‌گیرد ابراز نگرانی شدید شده و تأکید شده است که تعلیق مجازات سنگسار هنوز به صورت کامل اجرا نمی‌شود. سال گذشته محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه در حکمی اجرای مجازات سنگسار را ممنوع اعلام کرد، اما در چند مورد این حکم در شهرهای ایران به اجرا درآمد. نمایندگان پارلمان اروپا از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جدید خواستند با فوریت قوانین مربوط به مجازات‌های عمومی، اعدام و سنگسار در ایران را اصلاح کنند. در پایان بیانیه نمایندگان پارلمان اروپا از شورا و کمیسیون اروپا خواستند که وضعیت حقوق بشر در ایران را زیر نظر داشته باشند و در پایان سال جاری میلادی گزارشی در این زمینه ارائه دهند که شامل پیشنهادهایی برای تأمین بودجه پروژه‌های زیر نظر سند اروپای دموکراسی و حقوق بشر باشد.
مجله بامدادی رادیو فرداست.
ساعت 7:08:30 است. در گزارش دیگر نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه دیشب پنجشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی با خبرنگاران ضمن مشخص کردن سیاست داخلی کشور در راستای سیاست خارجی فرانسه اظهار داشت با کسانی که میگویند اسرائیل باید از نقشه جهان محو شود هیچگاه گفتگو نخواهد کرد. رئیس جمهوری فرانسه در این گفتگو به مناسبات در واقع فرانسه و چین که به تازگی به سردی گراییده است نیز اشاره کرد و گفت امیدوار است این مناسبات بهبود یابند. جزئیات بیشتر از میرعلی حسینی در پاریس.
نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه در مورد روابط فرانسه و چین که به سردی گراییده است گفت نمایندگانی به چین فرستاده و به بهبودی مناسبات دو کشور امیدوار است. رئیس جمهوری فرانسه افزود
La Chine aide le monde qui essaie d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire et donc je ne veux pas qu'on mette la Chine au banc de l'humanité.
چین جهان را که می‌خواهد مانع از دسترسی ایران به بمب اتمی شود کمک می‌کند. بنابراین مایل نیستم چین را در کنار جاده بشریت قرار دهیم. نیکولا سرکوزی در مورد شرکتش در مراسم گشایش بازی‌های المپیک پکن گفت من اکنون نمی‌گویم تصمیمم در این زمینه چیست.
Au moment des Jeux Olympiques, la France sera présidente de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il faudra que 27 pays se mettent d'accord sur une position commune.
به هنگام بازی ها فرانسه ریاست اتحادیه اروپا را به عهده خواهد داشت و من تمام تلاشم را به کار خواهم برد که 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در زمینه شرکت در مراسم گشایش بازی های المپیک پکن موضع مشترکی داشته باشند. رئیس جمهوری فرانسه در مورد موافقت این کشور با فرستادن 700 سرباز دیگر به افغانستان گفت: دلیل حضور ما در افغانستان برای حمایت از افغان هاست. وی در این زمینه که آیا راهی برای گفتگو با نیروهای طالبان وجود دارد گفت:
ont empêché des millions de petites jeunes filles d'aller à l'école, qui ont mis à terre des bouddhas qui avaient plusieurs siècles d'histoire. Je pense qu'on n'aurait pas grand-chose à se dire.
با کسانی که دست زنی را به دلیل لاک ناخن قطع می‌کنند، از رفتن دختران به مدرسه جلوگیری می‌کنند یا مجسمه‌های بودا را که چندین قرن تاریخ پشت سر دارند نابود می‌کنند، سخنی برای گفتن ندارد.
Il y a près de 39 pays qui s'y trouvent, c'est d'aider le président Karzai et les Afghans à se sortir de ce drame.
نیروهای ائتلافی از 39 کشور جهان در افغانستان حضور دارند برای اینکه مسئولیت ما این است که پرزیدنت کارزای و مردم افغانستان را یاری دهیم تا از این محلک رها شوند.
On va quand même pas laisser revenir ces moyenâgeux qui mettaient la burqa.
نباید بگذاریم این اشخاص قرون وسطایی که سرتاپای زنان را در پشت برقه میپوشانند دوباره بازگردند. نیکولا سارکوزی در این زمینه که برای تشکیل یک دولت فلسطینی آیا حاضر به گفتگو با نیروهای حماس در نوار غزه است گفت:
En tant que chef d'État, je pense que je ne dois pas parler au Hamas.
به عنوان رئیس یک کشور فکر می‌کنم نباید با حماس صحبت کنم.
Parce que je n'ai pas le droit de parler à une organisation qui a annoncé qu'elle voulait rayer Israël de la carte.
چون من حق ندارم با سازمانی که اعلام کرده است می‌خواهد اسرائیل را از نقشه جهان پاک کند صحبت کنم. وی افزود:
Je ne parlerai pas avec le président iranien. Qui annoncé qu'il allait rayer lui aussi Israël.
همچنین با رئیس جمهوری ایران که گفته است باید اسرائیل را از نقشه جهان پاک کرد گفتگو نخواهم کرد. این سخنان در حالی گفته شد که ساعاتی پیش از آن در جلسه پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه شماری از نمایندگان پارلمان از کشورهای مختلف اروپایی طی انتشار بیانیه‌ای از نیکولا سارکوزی خواستند به عنوان رئیس اتحادیه اروپا در طول 6 ماه دوم سال جاری میلادی موضع و زبان قاطع تری در برابر نظام جمهوری اسلامی در پیش گیرد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
یک راه حل سریع و کم خرج برای تماس با رادیو فردا.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 2-0-420-733-59-55-55.
در اینجا چند اسمس تازه را که داغ به دستم رسیده براتون میخونم. در یک پیامک بینام آمده: آقای احمدی نژاد ملت ایران را دارد به خاک سیاه می نشاند. در اسمس بینام دیگری میگوید: سلام عزیزان رادیو فردا، پیام مرا پخش کنید تا باورتان کنم. حقوق معلمان را به دروغ عقب انداختند و باز کم کردند. در پیامک دیگری محمود از فارس نوشته: من به رادیو فردا گوش می دهم ولی با آن اعتماد ندارم، زیرا آن فردایی که شما می خواهید بسازید مثل عراق و افغانستان امروز است. خدمت محمود عزیز عرض کنم که کار رادیو فردا خبررسانی است و آینده ایران را در واقع مردم شریف ایران و شما هر گونه که بخواهید می سازید. به قول معروف ما به شما خبر می دهیم، داوری با شماست. در اسمس دیگری آمده که: با سلام، من از تمام مردم ایران، در واقع اسمش هست هیدری، که میگوید من از تمام مردم ایران این سوال را دارم که چرا از خواب غفلت بیدار نمی شوند و نشستند که چقدر دیگران جنس ها گران شود. در واقع منظورشون این هست که چقدر دیگر جنس ها گران شود. آیا انرژی هسته‌ای ارزش این همه گرانی را دارد؟ با صد رحمت به حکومت آقای پهلوی. اسمس های فراوان دیگری داریم اما در فرصت های بعدی بعضی از آنها را خدمتتون خواهیم خوند. فعلا ساعت 7:14:35 است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همانطور که میدانید دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی امروز برگزار میشود. در این دوره 82 نماینده انتخاب خواهند شد. بر اساس نظرسنجی های ستاد انتخابات وزارت کشور جمهوری اسلامی، جناح موسوم به اصولگرا اکثریت کرسی های مجلس شورای اسلامی را در دست دارند. رسول نفیسی، استاد دانشگاه استرایر واشنگتن، در گفتگو با فرین عاصمی همکارم ضمن پیشبینی ترکیب مجلس هشتم درباره گرایش های جدیدی که در این دوره از مجلس دیده می شود چنین می گوید.
جریانات شاخص در انتخابات مجلس هشتم رو میشه به ترتیب گفت که اولین و مهمترین اظهارات فرماندهان نظامی بود در مورد انتخابات، به خصوص تاکید بر این که مردم بایستی به جناح خاصی رأی بدن. دیگه این که آقای هاشمی رفسنجانی به کلی از انتخابات کنار کشید و افراد حزبشون شرکت نکردند و بعدن نتیجه که از این انتخابات حاصل شد که عبارت از این بود که جناح‌های مختلفی با آرای مختلف انتخاب شدند و ما دیدیم که بار دیگر این فراکسیون‌های مختلفی که در نظام وجود دارند اینها به رقابت شدید با هم برخاستند و در اثر این رقابت اون نتیجه خاصی که شاید مورد نظر دولت بود حاصل نشد، ولی به هر صورت ساخت کلی مجلس، یعنی این که دو سوم مجلس رو از قبل تعیین کرده باشند و یک سوم تا حدی بتونه در اختیار اصلاح طلبان و مستقل ها باشه، این حاصل شد. در نتیجه ما میدونیم که مطابق قانون اساسی برای اینکه هر نوع قانونی از مجلس بگذره رأی دو سوم لازمه، بنابراین اقلیت مجلس به همین شکل باقی خواهد ماند و انتخابات اخیر هم باز این درصدها رو تغییر نخواهد داد، یعنی درصد دو سوم یک سوم باقی خواهد ماند.
در میان جبهه متحد اصولگرایان و ائتلاف فراگیر اصولگرایان شاهد اختلافاتی هستیم. این مسئله میتونه در ترکیب مجلس تاثیر بذاره؟
جریان اخیر و رد بدل شدن بعضی از صحبت‌های تون بین آقای حداد عادل و رئیس جمهور آقای احمدی نژاد نشون میده که در جبهه متحد اصولگرایان هم اختلافات اساسی بروز کرده. بنابراین اون چیزی که بسیار جالب در انتخابات ایران نشان دهنده این است که تبدیل کردن سیستم سیاسی ایران به یک سیستم یک دست، اما از اینکه یک دست نظامی سیاسی باشه یا اینکه سیاسی نظامی باشه چندان ساده نیست و فراکسیون ها با همون اختیارات محدودی که در اختیار دارن به شدت با هم رقابت میکنن و با توجه به اینکه نوع سیاست در ایران متکی به شخصه و ما متوجه میشیم که این در واقع اشخاص هستن که بیشتر با هم رقابت میکنن تا گرایش های سیاسی، به این نتیجه میرسیم که اشخاص یک نقش اساسی در این ساخت سیاسی دارن و به خصوص سخنرانی اخیر آقای دکتر دانش جعفری وزیر اقتصاد در موقع خداحافظی نشون میده که در عین حال سیستم برای افراد خودی یک فضای بازی از لحاظ چالش‌های سیاسی باقی می‌گذاره.
آقای نفیسی، حالا با توجه به این پیش‌بینی که از ترکیب مجلس دارید، فکر می‌کنید که این تنش‌ها و چالش‌ها بین مجلس با دولت بیشتر خواهد شد یا نه؟
به طور قطع مشخص این اختلافی که بین آقای حداد عادل و احمد نژاد آشکار شده و بیشتر آشکار شده نشون میده که مجلس آینده مجلسی مطیع مثل مجلس هفتم نخواهد بود و برعکس، به خصوص در مورد اینکه سیاست‌های اقتصادی آقای احمدی نژاد به کلی شکست خورده در ایران، مخالفین روی این موضوع مانور خواهند داد و در مورد اینکه خب کمتر از یک سال دیگه، در حدود یک سال دیگه ما انتخابات ریاست جمهوری داریم، ما خواهیم دید که جناحات در مجلس هرچی بیشتر به چالش کردن آقای احمد نژاد خواهند پرداخت، به لحاظ اینکه کاندیداهای مورد نظر خودشون رو شانس بیشتری برای انتخابشون فراهم کنن. بنابراین من برداشتم این است که مجلس هشتم به خصوص در این چند ماه آینده مجلس جالبتر و فعالتری خواهد بود در مقایسه با مجلس هفتم.
آقای نفیسی، اصولا فکر میکنید که انتخابات روز جمعه تأثیر میتونه در ترکیب مجلس بذاره؟
اونچنان که از آمار برمیاد باز همون انتخابات دو سوم یک سوم ادامه پیدا خواهد کرد و از لحاظ کلی در موازنه بین نیروها فرقی نخواهد کرد.
رسول نفیسی، استاد دانشگاه در واشنگتن، با همکارم فرین عاصمی درباره دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفتگو میکرد. ساعت 7:19 دقیقه و 40 ثانیه است و اینک نوبت میرسد به برنامه هفتگی فرهنگی دنیای نشر و کتاب از فرج سرکوهی.
دنیای نشر،
تازه های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان،
نظریاتی برای تغییر جهان یا شش نظریه‌ای که جهان را تغییر داد، تألیف پل استراتن، استاد فلسفه و ریاضیات در دانشگاه کینگستون، که در هفته گذشته منتشر شد، تصویری دقیق از شش نظریه که نه فقط در عرصه علوم که در قلمرو جهان‌نگری و فلسفه، نگرش، تصویر و فهم آدمی را نسبت به جهان، حیات و انسان دگرگون کردند، به دست می‌دهد. این کتاب را بهرام معلمی و محمد رضا توکلی صابری ترجمه کردند که در تألیف و ترجمه آثار علمی پیشینه‌ای پربار دارند. شش فصل کتاب با عنوان‌های نیوتن و جاذبه، اینشتین و نسبیت، هاوکینگ و سیاه‌چاله‌ها، مادام کوری و رادیواکتیویته، تورینگ و کامپیوتر، کریک و واتسون و دی ان آ، شش نظریه بزرگ علمی جهان را معرفی کرده و در هر فصل اهمیت نظریه و زندگی نامه خالقان و کاشفان این نظریات را نیز با زبانی روان و بافتی روشن برای متخصصان و غیر متخصصان تصویر می کند. ترجمه فارسی جلد اول سرمایه نقدی بر اقتصاد سیاسی، درخشانترین اثر کارل مارکس و کتابی که بیش از سه قرن زمین ساز مهمترین تحولات نظری و سیاسی جهان بود، در هفته گذشته منتشر شد. سرمایه مارکس تحلیل درخشانی از دوران سرمایه‌داری رقابتی به دست داد و با خلق شیوه‌ها و مفاهیم تازه در عرصه اقتصاد سیاسی و جامعه شناسی، چشم‌اندازی تازه را در عرصه تحلیل تفکر در علوم انسانی به بشریت عرضه کرد. سرمایه را اثرگذارترین و پرخواننده‌ترین اثری می‌دانند که در زمینه اقتصاد، سیاست و جامعه شناسی تألیف شده است. این کتاب را حسن مرتضوی ترجمه کرده که در پیش گفتار خود ویراست های متعدد سرمایه را نیز معرفی و نقد کرده است. ترجمه سرمایه نه فقط به دلیل پیچیدگی مباحث آن، که به دلیل نثر زیبا و درخشان مارکس کاری ساده نیست. سه دهه و نیم پیش ایرج اسکندری از رهبران حزب توده ایران پیشگام ترجمه این اثر شد و ترجمه ای از سرمایه را منتشر کرد که گرچه چندان دقیق و نزدیک به اصل نبود، اما طرحی کلی از کتاب را به دست می داد. هفته گذشته کتاب ارزنده بحث تحقیقی درباره فعل در تاریخ بیحقی، 18 سال پس از درگذشت مؤلف آن، برای نخستین بار منتشر شد. تاریخ بیحقی که به دوران حکومت غزنویان و در قالب سبک خراسانی تألیف شد و بخش‌هایی از آن از آفات روزگار در امان ماند، از متعالی ترین و زیباترین نمونه‌های نثر فارسی است. دکتر زهرا خاندری که استاد دانشگاه تهران و از معتبرترین پژوهندگان و مترجمان ایران بود، در این کتاب برخی از مهمترین نکات فنی زبان شاهکار بیحقی را بررسی می‌کند. همزمان با انتشار این کتاب، چاپ دوم تعطیلات پایان هفته در گواتمالا، شش داستان کوتاه به قلم میگل انجلو آستوریاس، نویسنده بزرگ آمریکای لاتین و برنده جایزه ادبی نوبل که اول بار در سال 1361 به چاپ رسیده بود، نیست با ترجمه زهرا خاندری منتشر شد. زهرا خاندری که در دهه 40 با ترجمه رمان آقای رئیس جمهور مهمترین اثر آستوریاس این نویسنده را به فارسی زبانان معرفی کرد، در سال 1294 در تهران چشم به جهان گشود. در سال 1318 با دکتر پرویز ناتل خاندری در دوره دکترای ادبیات هم درس و نخستین زنی در تاریخ ایران بود که در داخل کشور به اخذ دکترای ادبیات فارسی نائل آمد. رساله دکترای زهرا خاندری با عنوان سبک ادبی کتاب‌های تاریخی ایران را ملک شعرای بهار تصویب کرد. زهرا خاندری که با دکتر پرویز ناتل خاندری ازدواج کرد، در کنار تدریس در دانشگاه تهران از نویسندگان مجله سخن نیز بود. از دیگر آثار زهرا خاندری می توان به رمان جاله، داستان‌های دلانگیز ادبیات فارسی، روش تدریس فارسی و دستور زبان، افسانه سیمرغ، تصحیح فصل حسنک وزیر تاریخ بیحقی و برگزیده قابوسنامه، فرهنگ ادبیات جهان و ترجمه آثار چون خانه و جهان، پروین و پرویز، رنج‌های جوانی وزیر، پاپ سبز، شب‌های روشن و دنیای خیال اشاره کرد. زهرا خانلری در 6 اسفند 1369 شش ماه پس از درگذشت همسر خود دکتر پرویز نتل خانلری چشم از این جهان فرو بست.
فرج سرکوهی بود و برنامه هفتگی دنیای نشر و کتاب.
نگاه تازه با نگاهی نیمه شوخی نیمه جدی شما را به دنیای جوانان ایران می‌برد. هر شنبه در مجله ساعت 9 شب و هر دوشنبه در مجله ساعت 7 شب به وقت تهران.
ساعت 7:25:20 است و اکنون زمان مناسبی است برای اینکه کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده تازه ترین خبرهای ورزشی را مرور کند و ما را در جریان آخرین نتیجه بازی ها قرار دهد.
دنیای ورزش با نتیجه مساوی که تیم فوتبال پرسپولیس در مقابل مس کرمان در هفته 29 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران به دست آورد، امید تیم سپاهان اصفهان به قهرمانی بیشتر شد. دیدار مس کرمان و پرسپولیس در کرمان بدون گل مساوی پایان یافت، ضمن آنکه پرسپولیس 12 دقیقه به پایان بازی 10 نفره شد. در دو بازی دیگر هم طرفین بدون پیروزی ماندند. پاس در همدان مقابل سپاسی شیراز بدون گل مساوی کرد و در انزلی دیدار ملوان و پگاه 1-1 مساوی پایان یافت. در شیراز تیم برق در یک بازی پرگل صنعت نفت آبادان را 3-2 شکست داد، ضمن آنکه تیم شیرازی یک پنالتی را هم از دست داد. دیشب آخرین بازی را در هفته 29 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران استقلال اهواز در مقابل ابو مسلم مشهد در اهواز برگزار کرد که 1 به سود تیم اهوازی داشت از روی نقطه پنالتی. 4 مسابقه باقی مانده از هفته 29 لیگ برتر روز یکشنبه برگزار می شود. از جمله پیکار سپاهان اصفهان با تیم ته جدولی شیرین فراز کرمانشاه. سپاهان با اختلاف 4 امتیاز نسبت به پرسپولیس و سبا باتری پیشاهنگ مسابقات است. تیم ملی والیبال ایران که در یک اردوی تدارکاتی در روسیه به سر می برد دیشب یک مسابقه دستگرمی با تیم باشگاهی ایسکرا اودینسا و در مسکو برگزار کرد که نتیجه 3-2 به سود ایران بود. نکته جالب رهبری تیم میزبان بود توسط زوران گایید سرمربی تیم ملی والیبال ایران. هدف از شرکت ایران در این اردوی تدارکاتی آنگونه که رئیس فدراسیون والیبال ایران میگوید آماده ساختن تیم برای کسب مقام قهرمانی آسیا در کره جنوبی است و همچنین ورود به بازی‌های المپیک 2012 لندن. شب گذشته در بازی‌های رفت مرحله نیمه نهایی جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌های اروپا هر دو میزبان متوقف شدند. بایر مونیخ در برابر بیش از 66,000 تماشاگر آلمانی در مونیخ در مقابل تیم زنیت سن پیترزبورگ روسیه به نتیجه مساوی 1-1 رسید. هر دو گل مسابقه را بایر مونیخ زد، یکی به حریف و یکی به خود. در مسابقه دیگر نیمه نهایی تیم سلتیک گلاسکو از اسکاتلند در گلاسکو بدون گل مقابل تیم فیورنتینای ایتالیا مساوی شد. به این ترتیب روز پنجشنبه آینده سرنوشت فینالیست‌های یوفا کاپ در شهرهای فلورانس ایتالیا و سن پیترزبورگ روسیه تعیین خواهد شد. و مشعل بازی‌های المپیک 2008 پکن در سفر 137,000 کیلومتری خود از استرالیا وارد ژاپن شد. این مشعل روز شنبه در شهر ناگانوی ژاپن که 10 پیش میزبان بازی‌های المپیک زمستانی 98 بوده به گردش در می‌آید. مقصد بعدی مشعل المپیک سئول پایتخت کره جنوبی است که 20 سال پیش المپیک تابستانی 1988 را برگزار کرد.
در این روز جمعه با صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده به لحظات پایانی مجله بامدادی میرسیم. برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش های ما به نشانی رادیو فردا .com مراجعه کنید و برای عبور از سد دولتی فیلتر چکن امروز هست میاندشت.com. من حسین قویمی هستم، از همراهی شما سپاسگزارم. اما به یاد داشته باشید که برای ارتباط با ما می توانید از طریق اسمس، تلفن یا ایمیل تماس بگیرید. شماره های تلفن و اسمس رادیو فردا 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست و ایمیل هم همیشه آماده دریافت پیام های شما. با رادیو فردا تماس بگیرید و صدای خودتون رو درباره مسائل قابل توجه به گوش هزاران نفر برسونید. براتون تندرستی، سرفرازی و شادی آرزو دارم. روزگارتان خوش.